بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. رئیس جمهور در نشست ویژه بررسی وضع دارو و منابع حوزه سلامت بر استقرار نظام منطقی تجویز و مصرف دارو تاکید کرد و گفت مدیریت بهینه منابع مالی از الزامات شرایط فعلی است. آقای پزشکیان افسود هر گونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد. رئیس جمهور در این نشست ضمن بررسی روند تامین دارو، مواد اولیه و منابع مالی مورد نیاز، دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول برای تسریع در رفع موانع، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و تضمین پایداری زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی صادر کرد. آقای پزشکیان گفت در شرایط حساس کنونی همه ظرفیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی کشور باید در خدمت رفع موانع تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد و هیچ خللی در دسترسی مردم به داروهای اساسی و حیاتی ایجاد نشود. گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای شرایط تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، وارد کنندگان می‌توانند تا پایان شهریور امسال با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر نسبت به ترخیص کالاهای وارد شده به گمرک اقدام کنند. این تسهیلات شامل اخذ ضمانت‌نامه برای پرداخت حقوق ورودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده است و با هدف کاهش چالش نقدینگی فعالان اقتصادی و تسریع در فرایند ترخیص کالاها اجرایی می شود. همچنین گمرک تأکید کرده است که استفاده از این تسهیلات منوط به رعایت شرایط و مهلت‌های تعیین شده در بخشنامه بوده و در صورت عدم ایفای تعهدات مطابق مقررات اقدام خواهد شد. این بخشنامه از تاریخ 22 تیر 1405 ابلاغ و لازم الاجرا شده است. نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال 1405 امروز برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان حضور در 150مین حراج شمش طلا تا ساعت 24 دیشب فرصت داشتند وجه و زمان خود را در این حراج واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان حضور و خرید در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران را دارند. خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. تولید میگوی کشور به 62 هزار تن افزایش یافت. مدیر کل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به کاهش 37% کانون‌های بیماریزا در صنعت میگوپروری گفت اجرای برنامه‌های امنیت زیستی، اصلاح ساختار مزارع و مراکز تکثیر و همکاری بخش خصوصی تولید میگو را از 45 هزار تن به 62 هزار تن رسانده است. آقای رضا اسدی افسود در 3 سال گذشته هیچ موردی از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگوی کشور گزارش نشده و اکنون 55% مزارع وارد فرایند اصلاح ساختار شدند. معاون وزیر نیرو به ادارات و نهادهای دولتی درباره افزایش مصرف برق هشدار داد. آقای رجبی مشهدی با اشاره به افزایش شدید دمای هوا در روزهای اخیر گفت پیش‌بینی می‌شود اوج تقاضای مصرف برق در پایان هفته به حدود 75 هزار مگاوات برسد. آقای رجبی مشهدی افسود به همین منظور نظارت بر مصرف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی افزایش یافته و برق پرمصرف‌ها قطع می‌شود. وی ادامه داد برای حفظ پایداری شبکه محدودیت‌هایی هم در بخش خانگی اعمال می‌شود که تا 2 ساعت ادامه خواهد داشت و ممکن است 5 تا 7 هفته دیگر ادامه یابد. مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر هم گفت از 20 تیر به علت افزایش مصرف خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و با اطلاع رسانی قبلی اجرا شده است. آقای رضا کفیلی افزود بر این اساس زمانبندی خاموشی‌ها از 2 روز قبل اطلاع رسانی می‌شود و مشترکان می‌توانند با سامانه برق من از برنامه احتمالی خاموشی‌ها مطلع شوند.
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهی که مصرف برقشون بالاست، مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تامین برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیما.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید برای حل چالش برق صنایع قرار است با وزارت نیرو کمیته مشترک تشکیل شود تا چالش با کمترین آسیب برای صنایع همراه باشد.
پارسال محدودیت برق داشتیم، میان الان میگن نسبت به پارسال 80% محدودیت. خب بگی تعطیل کنید بریم دیگه.
محدودیت برق و انرژی چالش این روزهای صنایع کشور.
صنایعی که 24 ساعت کار میکنم مثل صنایع شیشه آسیب جدی خوردیم، یعنی و الان مثلا تولیدش نخوابونده، ولی الان میبینیم مثلا 10 روز تولید نداره.
محدودیتی که علارغم دستور چند باره رئیس جمهور همچنان بر صنایع فشار وارد کرده.
ایشون مؤکدن فرمودن که صنایع در اولویت اول برای قطع برق نباشن.
توی خرداد ماه ما محدودیت از شبکمون در صنایع انرژی بر هولوش 47% بوده. در تیر و مرداد طبق برنامه‌ای که وزارت نیرو به ما اعلام کرده 85% محدودیت در صنایع انرژی بر از شبکه قرار به ما اعمال بشه.
موضوعی که حتی عرضه انرژی در بورس
کیلوواتی 21,000 تومان رفته. خب مثلا توجیه اقتصادی دیگه نداره.
و ایجاد نیروگاه‌های برق خودتأمین نتوانسته آنچنان که باید و شاید کمبود انرژی صنایع را برطرف کند.
ما هرچی نیروگاه داریم تحویل وزارت نیرو میدیم. اصلا ما کارمون اینه. ما الگوی مصرف به ما بدن. به صنعت بایستی الگوی مصرف بدیم.
حالا قرار است به دستور رئیس جمهور کمیته‌ای تشکیل شود تا تصمیمات هم بر مبنای اقتصاد انرژی گرفته شود و هم اقتصاد صنعت.
ما جدول رو داریم الان، ولی این جدول رو باید با وزارت نیرو هم هماهنگ بکنیم و بعد ابلاغ بشه به مناطق و ابلاغ شد به مناطق. مناطق خودشون این کار رو باید تنظیم بکنن که انجام شه. ما دنبال این هستیم که شهرک‌های صنعتی رو بیشتر از یک روز قطع نکنن. یک موافقت های اولیه انجام شده و صنایع بزرگ هم هماهنگی داشته باشیم برای قطع کردنش رو نوبت محصولی که هر کدوم دارد.
آنطور که وزیر صمت گفت، کمیته اولویت بندی محدودیت انرژی صنایع با حضور نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صمت تا 2 هفته آینده تشکیل خواهد شد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی پس از 12 سال کار تحقیقاتی موفق شدند 10 رقم گندم آبی و دیم و 5 رقم جوی آبی و دیم را معرفی کنند. این ارقام با تغییرات اقلیمی استان مرکزی سازگاری بالایی دارند.
لحاظ عمل کرد خوشهای خیلی پربار و پرمحصولی دارد.
وقتی پژوهش به کمک تولید محصول راهبردی می آید.
بعد از 12 سال کار تحقیقاتی به نتیجه رسیده.
نتایج این تحقیقات هم در استان و هم در سایر مناطق کشور قابل استفاده.
برای اینکه استمرار تولید را در حوزه کشاورزی ما داشته باشیم، قطعا باید به دنبال ارقام جدید در محصولات مختلف باشیم.
این نخستین بار نیست که زمین‌های مرکز تحقیقات کشاورزی استان زیر کشت محصولات بر پایه ارقام جدید رفته.
در مجموع 3 رقم گندم الماس، گندم نگین و گندم آبی سیمین، جو آبی هم که یکی از محصولات استراتژیک و مهم در بحث تألیف دام در استان مرکزی محسوب میشه، 2 رقم جدید معرفی شده. رقم سلیمان را داریم و همینطور رقم شکیبا را داریم که 1 رقمی با سازگاری عمومی بالا.
7 رقم گندم دیم و 3 رقم جو دیم به نتیجه رسیده.
این ارقام به دلیل برخورداری از ویژگی های متنوع از اولین انتخاب کشاورزان خواهد بود.
از مزایای این گندم و جو دیم معرفی شده جدید، پرباری این محصولات هست و اینکه مقاومت به خابیدگی دارند، مقاومت به برخی آفات و بیماری ها دارن.
علاوه بر این که به تنش انتهای فصل مقاوم هستن و بین 10 تا 15 روز زودتر از سایر ارقام دوره رشدشون کامل میشه و رسیدگیشون انجام میشه، در حدود 1.2% میزان پروتئین بالاتری دارن که این میزان پروتئین بالاتر منجر به در واقع کیفیت نانوایی بالاتر گندم میشه.
مرکز تحقیقات کشاورزی استان پاسخگویی به انواع نیازهای کشاورزی برای گذار از بحرانها را هدف گذاری کرده.
همینطور که ما در امنیت غذایی صحبت میکنیم که باید صورت بگیره و استمرار داشته باشه، برای اینکه بتونیم این تولید رو در همه قسمت‌های مختلف داشته باشیم، قطعاً باید ارقامی رو تولید کنیم که متناسب با شرایط و نیاز کشاورزان، مباحث اقتصادی و شرایط تغییر اقلیم باشه. تا الان یه چیزی حدود 14 رقم گندم و جو آبی ما تولید داشتیم.
محققان کشورمان با توجه به جنگ غذا در جهان از هیچ تلاشی برای تامین امنیت غذایی دریغ نمی‌کنند. معرفی ارقام جدید گندم و جو گامی مهم در افزایش کمی و کیفی غلات تولید شده می باشد. صابری خبرگزاری صدا و سیما، مرکز تحقیقات کشاورزی عراق.
اما در بازار سرمایه شاخص‌ها همچنان نزولی است. برای اطلاع از اوضاع و احوال بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی گفتگو می‌کنم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما، خانم فدایی. سلام بر شما، خدا قوت میگم. خانم فدایی، اول بگید که شاخص‌ها در بورس امروز هم کاهشی بودن؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، امروز هم شاخص‌ها در بازار سرمایه کاهشی بودن، اما خب شاخص کل محدوده حمایتی تو محدوده 4,800,000 واحد داشتش، به اون محدوده برخورد کرد و در نیمه دوم بازار که از ساعت 10:30 بودش تقاضا پیشی گرفت از عرضه، به طوری که اکثر سهام از جمله گروه دارویی، اهرمی‌ها به سمت صف خرید رفتن. با توجه به ریسک‌های سیستماتیک که وجود داره، شاهد ورود پول بودیم به بعضی از گروه‌ها، از جمله صندوق‌های اهرمی، گروه‌های دارویی، استخراج کانی‌های فلزی و محصولات غذایی. بیشترین ورود پول داشتیم بین 200 تا 300 میلیارد تومان و خب شاخص کل الان در محدوده 4,916,000 واحد قرار گرفته و شاخص کل هموطن هم که نماگر سهام کوچکه، خب با یک کاهش 4,000 واحدی همراه بود. میگم ابتدای تایم معاملاتی خب هم شاخص کل بازدهی بیشتر منفی داشت، هم شاخص کل هموطن، اما به مرور با افزایش تقاضا کمتر شد. ارزش معاملات کل بازار هم 20,000 میلیارد تومان هستش. در مجموع تا این ساعت معاملاتی 50% بازار در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله هستند.
بسیار عالی. خانم فدایی، مثل همیشه توضیحات تکمیلی شما رو بشنویم از بازار طلا و سکه و دلار و نفت و به هر حال هر چیزی که خودتون میدونید. بفهم
دلار نسبتا بدون تغییر بوده امروز، در قیمت 181,000 تومان و 11 بازگشایی شدش. اونس جهانی طلا خب یک افزایش 30 دلاری در امروز داشتش، به قیمت 4029 دلار رسیدش. در طلای 18 عیار شاهد یک افزایش 80,000 تومانی بودیم در هر گرمش و به قیمت 17,776,000 تومان رسیدش. نفت برنت از روز گذشته خب افزایش داشته، 79 دلار بستش، اما خب امروز به قیمت 86 دلار رسیده، یک افزایش حدود 4% رو تجربه کرد. و در بازار سکه هم در قیمت 179 میلیون تومان در حال معامله هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی، خداحافظتون.
ممنون شما، خدا نگهدار.
وال استریت جورنال اعلام کرد قیمت نفت در پی تنش‌ها در خلیج فارس روند صعودی به خود گرفت. این رسانه آمریکایی نوشت در پی اعلام دونالد ترامپ مبنی بر احیای محاصره دریایی ایران و وضع عوارض 20% بر همه کالاهای حمل‌شده از تنگه هرمز، نفت خام برنت با جهش 9.6% به بالای 84 دلار در هر بشکه رسید. همزمان شاخص نزدک مرتبط با بورس آمریکا با افت 1.6% مواجه شد. سهام شرکت اسکی های نیکس در بازار کره جنوبی هم با 15% سقوط، سنگین ترین ریزش روزانه تاریخ خود را تجربه کرد. این اتفاق پس از اولین عرضه سهام این شرکت تراش ساز در بازار آمریکا رخ داد. طلا هم با ریزش 3% به کانال 4000 دلار عقب نشینی کرد. و وبگاه الحره نوشت جنگ علیه ایران باعث کسری بودجه در کشورهای عرب خلیج فارس شده است. این رسانه عربی تاکید کرد که اعلام کسری بودجه بی سابقه 23 میلیارد دلاری از سوی کویت و 3 میلیارد دلاری از سوی قطر برای سال مالی منتهی به مارس 2026 فروردین 1405 نخستین زنگ خطر برای اقتصاد این کشور هاست. خیلی متشکرم از همراهیتون. انگام از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. بخش بعدی خبر ساعت 14.
سلام به جهانی که در آن نفس میکشیم. سلام به شما که همین حالا با رادیو ایران روی موج 90 مگاهرتز به دنبال معنا هستید. بنده ایرانیار بنیامین ساریان از عراق، شهری در مرکز ایران اما با قلبی به وسعت تمام ایران در خدمتتون هستم. کوچک میخوایم با هم به یه سفر واقعی بریم، سفری به درون خودمون و بعد هم به درون تک تک شما، سفری که با یک کلمه آغاز میشه اما پایانش نامعلومه. پایانش جایی که همدلی جای همه چیزو میگیره. چناران تا رگ اصلی شیراز، از هنر اصفهان تا خاک عراق، صدای ما صدای ایران یاران است و امروز میخواییم ببینیم بزرگترین گنج ما چیه، گنجی که با پول خریدنی نیست، گنجی که اسمش همدلی. سفر ما جاییه که آسمون به زمین نزدیکتر شده، جایی که خدمت مثل مه صبحگاهی همه جا رو میپوشونه. سرکار خانم فاطمه نوابی از میان کوههای باشکوه چناران برای ما از زیبایی هایی گفتن که فقط با چشمهای امیدوار دیده میشه. میخوان به ما یاد بدن که وقتی برای ایران و ایرانی کار میکنیم چقدر طبیعت هم به ما لبخند میزنه. گوش کنید لطفا.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نبابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. گاهی قشنگترین تصویر ایران توی خدمت خالصانه به وطن و مردمش دیده میشه. حالا شما زیباترین جلوه خدمت به ایران و ایرانی رو کجا دیدین؟ با گزارش من همراه باشید. خانم سلام، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، ممنون، خوبم.
شما زیباترین جلوه خدمت به ایران و ایرانی رو کجا دیدین؟
توی همین تجمعات شبانه.
چرا؟
چون کوچیک و بزرگ و زن و مرد، پیر و جوون، توی هوای سرد و گرم می‌بینی وظیفه خودشو میدونن، اگه با هر شرایط اقتصادی هم که هستن توی این تجمعات شرکت کنن و پشت جبهه باشن.
و شما هم در این تجمعات شرکت می‌کنی؟
بله شرکت می‌کنم.
چرا باید توی این تجمعات شرکت کنی؟
چون وظیفه دینی و ملی ماست که توی این تجمعات شرکت کنیم، چون ما خودمونو یکی از اعضای این ملت میدونیم، یکی از اعضای این مردم میدونیم و باید توی این جبهه حضور داشته باشیم.
در این اجتماعات شبانه در تهران بیشتر شهرها، حالا از نزدیک هم دیدیم، غیر از نزدیک، بعد عرضم به حضورتون افراد کم سن و سال اینا هرچی داراییشون داشتن میامدن اونجا کمک میگن، هر کی 100,000 تومان 200,000 تومان اینا میگو بین اجتماعات کمک کنین به خاطر کشور ما. یه بچه 5 ساله 10 ساله هم میامد پول قلقش رو میداد تا این اجتماعات رونقش پیدا بکنه، بیشتر بشه اینا. آره این جلوه خوب بود.
و چرا این جلوه برای شما زیبا بود؟
به خاطر برای کشورمونه دیگه، برای وطنمونه، این به خاطر همین زیباتره دیگه.
من واقعا فکر میکنم پرستارا، پزشکا، آتش نشانا، اینا بهترین زیبایی هایی هستن که میتونن خلق کنن توی لباسشون، چون واقعا با تمام وجود به دور از هر گونه حاشیه‌ای واقعا دلسوزانه به درد مردم میرسه با وجود تحمل مشکلات خودش، ولی بازم خم به ابروی خودش نمیاره و کمکشو به مردم با نهایت توانش انجام میده. خیلی به نظر من زیباست.
به نظر من زیباترین جلوه خدمت به ایران ایرانی همین راهپیمایی شبانه مردم چنارانه که خیلی باشکوه و خیلی بزرگ برگزار میشه.
چرا؟
به خاطری که مردم پایبند آرمان‌های انقلاب هستن و جانشون رو فدای ایران و ایرانی میکنن.
و شما هم در این راهپیمایی ها شرکت میکنید؟
نه، 100%.
هر شب شرکت کردید؟
سعی کردم تمام این شبا باشم.
چرا؟
منم ایرانی هستم و چو ایران نباشد تن من مباد.
همین که مردم ایران هر شب داخل اجتماع جمع میشن و از بصرشون از رهبرشون حمایت میکنن.
چرا؟
به خاطر که وظیفه هر آدمیه که از دین و وطن و ایمونش دفاع کنه.
شما هم در این اجتماع شرکت میکنی؟
بله، تقریبا 2 ماهی شرکت کردم.
چرا؟
به خاطر که وظیفه دینی خودم میدونم، پدرم مادرم، به خاطر دفاع از وطنمون، چون اگه وطن نباشه ما هم نیستیم دیگه.
توی همین تجمعات شبانه که مردم با این گرونی بازم کنار هم تو خیابونا متحدن تا اینکه آمریکا رو شکست بدیم.
و به نظرتون چیه این تجمعات زیباست؟
همین متحد بودنش و کنار هم بودنشون خیلی زیباست، خیلی قشنگه که واقعا کشورهای دیگه فکر نکنم اینقدر متحد باشن، اینقدر ملت ما، اینقدر مردم ما این ایران رو دوست دارن.
حرف مردم همون حرف دل بود. ایران وقتی قشنگ تره که دلها کنار هم بتپه و برای ایران و ایرانی خدمت کنه و همین اتحاد و همدلی هاست که امید رو زنده نگه میداره. درود بر ایران و ایرانی. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
خیلی زیبا بود. اما میدونین همیشه زیبایی در شکوه و کوه و آسمون نیست. گاهی زیباترین چیزها زیر لایه از خاک در سکوت و با دست‌های خسته پیدا میشن. اکثرا تصور میکنن قهرمانا لباس ابرقهرمانی دارن، اما شنیدن روایت سرکار خانوم آیسان رعیتی نژاد از شیراز این دیدگاهو عوض میکنه. ایشون از قهرمانی میگن که با خدمت کردن به شهرش در واقع داره به قلب ما خدمت میکنه. خانم آیسان از دل شیراز روایت خدمت از یک پاکبان رو برمی‌آورد.
ایران وطن منه، جون منه، جون منو فدا ایران میکنم. یاری خدا با پشتوانی نیروی انتظامی و ارتش و سپاه و برادران خواهرانی که تو این میدان جمع میشن، بیاری خدا ما اینو شکست میدیم، همیشه هم پیروز هستیم. سر ما رو میگیریم بالا، جلوی دشمن سر ما رو پایین نمیگیریم. بیاری خدا.
ایران جانم نه، ایران کشورم نه، ایران میهنم نه، من جانم نه بریم ایران یولم نه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شنوندگان رادیو ایران و برنامه با ایران یاران. آیسان رعیت نژاد هستم، ایران یار از شهر شیراز. داستانی که امروز میخواهم برایتان بگویم روایت خدمت یک مرد پرتلاش است، روایت یک پاکبان، پاکبان محله ما. همه وقتی خوابن شهر بیدار میشه، نه با صدای ماشین ها، بلکه با صدای قدم های سنگین و ملایم یک مرد. آن مرد پاکبان محله ماست. هر روز با همون لبخند خسته اما گرم تمام کثیفی هایی که ما از کارهامون به جا گذاشتیم رو جمع میکنه. اما چیزی که من رو میخوب کرد این نبود. چیزی که من رو تحت تأثیر قرار داد روزی بود که دیدم زیر بارون شدید داشت با دقت خیلی زیاد آشغال‌های توی یک لایه آب رو جمع می‌کرد تا پرنده‌ها توی آن لایه‌ها گیر نکنند. اون فقط یه پاکبان نیست، اون نگهبان پاکی این شهر و قلب مهربون این کوچه هاست که دنیا رو برای ما تمیز نگه می‌داره. این مرد کسی است که با تلاش و ایثار برای ما مردم امید می آفرینه.
برنامه ایران یاران رو بسته های صوتی هر ایرانی علاقه‌مند به عرصه صدا می سازه.
اگه شما هم فکر میکنید در زمینه گویندگی، تهیه کنندگی، گزارشگری و ساخت پادپخش مهارت دارین، به جمع ایرانیاران ملحق بشین.
با ارسال کلمه ایرانیار در پیام رسان بله به شماره 0990 40 555 90.
خوب، ممنونم از این ایرانیار عزیز از شیراز. گاهی یه کار خیلی کوچیک مثل یه قطره آب تو بیابون میتونه یه زندگی رو نجات بده. گاهی اوقات تنها یه لبخند کوچیک میتونه یه دنیا رو تغییر بده. دقیقاً همین معجزه رو سرکار خانم آزاده ترابی، دوست بزرگوار ایران یارمون از شهر زیبای اصفهان، برامون روایت میکنن. اما قبل از اینکه بسته صوتی ایشون رو بشنویم، میخوام خدمتتون یه پیشنهاد داشته باشم. اگر شما هم میخواید بخشی از این جریان زیبا باشید، اگر میخواید نام شما هم در لیست ایران یاران ثبت بشه، همین حالا کلمه ایران یار رو به سرشماره 0990 40 555 90 پیامک کنید.
تا حالا شده حس کنید یک کار کوچک شما چطور میتونه دنیای یک نفر رو تغییر بده؟ این روزها وقتی صحبت از ایران همدل میشه، انگار داریم درباره یک زبان مشترک حرف میزنیم. زبانی که نیاز به ترجمه نداره. زبان دستهایی که به سمت هم دراز میشن. ایران همدل فقط یک اسم نیست، یک جریان زنده است. از جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان و حالا به یک سنت قشنگ مردمی تبدیل شده. فرقی نمی‌کنه کجای این خاک باشیم. وقتی صحبت از کمک و همدلی میشه، همه میشن یک صدا. توی جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان برای ما مثل کلاس درس بزرگی برای ایثار و همدلی بود. ما با صحنه‌های باشکوهی از همبستگی مردم روبرو شدیم که بی‌مانند بود. توی این روزها شاهد کمک‌های بی‌دریغ و فداکارانه مردم به همدیگه بودیم و این نشون داد که مردم توی شرایط حساس بهترین تصمیم گیرنده هستند. زخمی عشقی